خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، من سامان جعفری هستم و اینجا بخش خبری رادیو 808 با شما هستیم با سری جدید رادیو پادکست های عمرانی.
شماره از رادیو 808، رادیو پادکستی که به هدف بست و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی به آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید.
که در این مدت از طرق مختلف مثل سایت، ایمیل و پیامک از طرف شما به دست ما رسیده، تصمیم گرفتیم یه سری تغییرات در شیوه ارائه پادکست هامون به وجود بیاریم. در سری جدید تصمیم گرفتیم هر شماره رو به یک موضوع اختصاص بدیم تا اینجوری کمی از حالت تنها خبررسانی شدن این رادیو خارج بشیم و بتونیم تو هر شماره یک موضوع عمرانی رو به طور خاص دنبال کنیم. در کنار اون، برای قسمت‌های خبری هر هفتهمون سعیمون اینه که در کنار اعلام مهمترین اخبار عمرانی که تو هفته گذشته رخ داده، به خبرهای مهم مرتبط با موضوعی که تو اون هفته انتخاب شده هم بپردازیم. با ما باشید با رادیو 808. موضوع این شماره رو اختصاص دادیم به مهندسی زلزله. از اونجا که وقتی اسمی از زلزله‌های بزرگ جهان میاد، ذهن ما به سمت کشورهایی که بارها شاهد مرگبارترین زلزله‌ها با قدرت تخریب بالا بودند میره، مثل ایران و ژاپن. به همین دلیل برای موضوع این هفتمون مهمان ویژه‌ای دعوت ما رو پذیرفتند که برای شما از زلزله‌های اخیر ژاپن و تجربیات و درس‌هایی که گرفته شده توضیحی بدن. اما ابتدا مروری داریم به مهمترین خبرهای مهندسی عمران با امیر حجازی در بخش خبر در هفته‌ای که گذشت. پس با ما باشید با رادیو 808.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با بخش خبری رادیو 808 در خدمت شما هستیم. با هم میشنویم سرتیتر خبرها: راه اندازی دومین سامانه اعلام هشدار زلزله در تهران، عدم ایمنی بیش از 50% ساختمان‌های تهران در برابر وقوع زلزله، خطر بالقوه زلزله تبریز را تهدید می‌کند، اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برق آبی بهمن 90 تهران، معرفی کتاب مبانی تحلیل خطر زمین لرزه تألیف دکتر مهدی زاره، راه اندازی دومین سامانه اعلام هشدار زلزله در تهران، نهاد تحقیقاتی وابسته وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با اثر زلزله بزرگ تهران، قدرت هشدار دستگاهی که سال گذشته در نزدیکی پارک پردیسان برای پیشبینی زلزله نصب شده بود را تکمیل کرده و سامانه جدیدتری را نیز در این محل راه اندازی کرده است. بنا به گزارش رئیس مرکز تحقیقات مسکن، سامانه پیشبینی زلزله هم اکنون تقویت و امکانات آن تکمیل شده است و در عین حال سامانه پاسخ سریع که قادر است حداکثر 4 دقیقه بعد از وقوع زلزله نقشه و کروکی محله و خیابان‌های آسیب دیده را در اختیار نهادهای امداد و نجات قرار دهد، نیز در محل مرکز تحقیقات مسکن نصب شده است. با کمک این سیستم میتوان نقشه خسارات وارد شده به شهر را به عنوان خروجی نهایی بلافاصله در اختیار مدیریت بحران استان، شهر یا کشور قرار دهد. بر این اساس مدیریت بحران میتواند در همان دقایق اولیه پس از حادثه با تشخیص دقیق میزان آسیب پذیری و تأمین ضرورت‌های امدادرسانی، اقدامات لازم را در لحظه طلایی بحران به منظور نجات جان مصدومان انجام دهد. وی خاطر نشان کرد با توجه به اینکه بیشتر تلفات ناشی از زلزله ها نتیجه عدم امکان دست یافتن سریع به مکان حادثه است، با تحقق اهداف این سامانه می توان تلفات ناشی از زلزله ها را تا حد 0% کاهش داد. عدم ایمنی بیش از 50% ساختمان های تهران در برابر وقوع زلزله. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت بیش از 50% ساختمان‌های تهران در برابر وقوع زلزله ایمن نیستند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله گفت بیش از 50% ساختمان‌ها در برابر وقوع زلزله ایمن نیستند. رجب‌زاده اضافه کرد نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده نیاز به اعتبار و بودجه دارد و زمان زیادی لازم دارد تا این اقدام صورت گیرد، ولی بهترین کاری که می‌توان انجام داد اقدامات پیشگیرانه و مقابله است. وی ادامه داد با اقدامات پیشگیرانه و بالا بردن آموزش شهروندان در قبل، حین و بعد از زلزله می‌توان جلوی بسیاری از تلفات جانی و خسارات مالی را گرفت. خطر بالقوه زلزله تبریز را تهدید می‌کند. خبرگزاری مهر، رئیس شورای اسلامی کلان شهر تبریز گفت با توجه به دارا بودن 2500 هکتار بافت فرسوده و 400 هزار حاشیه نشین در مجاورت گسل فعال واقع در شمال تبریز، خطر بالقوه زلزله این کلان شهر را تهدید می‌کند. وی افزود سکونت‌های غیر رسمی که بر روی شیب‌های تند دامنه اون بن علی تبریز گسترش یافته، مخاطرات ناشی از وقوع زمین لرزه در این منطقه را به شدت افزایش داده است. وی وقوع زلزله در شهر تبریز را با توجه به ساخت و سازهای غیر اصولی حادثه آفرین دانست و گفت تبریز در طول تاریخ 12 بار و به روایتی 19 بار بر اثر زلزله با خاک یکسان شده، که این امر ضرورت توجه به شهرسازی مدرن را می‌رساند. اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برق آبی، بهمن 90، تهران. اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برق آبی کشور در تاریخ 19 و 20 بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود. طبق اعلام وبسایت این کنفرانس به نشانی icdhb.com، کارگاه‌های علمی این کنفرانس روزهای 17 و 18 بهمن ماه برگزار خواهد شد. معرفی کتاب مبانی تحلیل خطر زمین لرزه، تألیف دکتر مهدی زاره. کتاب مبانی تحلیل خطر زمین لرزه نوشته دکتر مهدی زاره از سوی انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد. این کتاب بر اساس تدریس درس‌های تحلیل خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی و پهنه‌بندی خطر زمین لرزه توسط مؤلف در 10 سال گذشته در پژوهشگاه و دانشگاه‌های مختلف کشور و بیشتر برای استفاده دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی تهیه شده است. البته نحوه تنظیم مطالب به شکلی است که برای مهندسان، کارشناسان و طراحان که با مسئله محاسبه خطر زمین لرزه در ساختگاه یک پروژه مهندسی یا برنامه ریزی برای پروژه های عمرانی مهم مواجهن، نیز قابل استفاده باشد. کتاب مبانی تحلیل خطر زمین لرزه در 5 فصل تألیف شده و توسط انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خرداد 89 منتشر شده است.
رو با هم شنیدیم، رسیدیم به بخش‌های جدید رادیو. در سری جدید رادیو 808 به این نتیجه رسیدیم که برای بالا بردن بار آموزشی هر پادکست، از این به بعد در هر شماره به یک بحث آموزشی به طور خاص بپردازیم. بنابراین دست به کار شدیم تا برای شماره اول از سری جدید رادیومون موضوع مناسبی انتخاب کنیم. گفتیم در کشوری که همه مهندسین عمران رو مسئول خسارت ناشی از زلزله‌های مکرر رخ داده شده می‌بینن، پس چرا از این موضوع شروع نکنیم؟ و خب وقتی هم بحث از زلزله میشه، خود به خود ژاپن به عنوان معلمی برای آموزش مسائلی مثل چگونگی پیشگیری از وقوع خسارت‌های زیاد و چگونگی مدیریت بحران پس از زلزله به ذهن ما میاد. بحث آموزشی پادکست این شماره به بررسی درس‌های گرفته شده از زلزله اخیر ژاپن و استفاده از این تجربیات برای مدیریت بحران پس از زلزله اختصاص داده شده. توجه فرمایید. در حالی منابع آگاه از ورود امواج سونامی به شمال ژاپن و تخریب مناطق ساحلی خبر می‌دهند که ساعتی پیش 7 زمین لرزه در اندونزی احساس شد. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا شدت زمین لرزه ساعت پیش ژاپن را 8.9 ریشتر اعلام کرد. زمین لرزه بسیار شدید در سواحل شمال شرقی ژاپن بود. در پی این زمین لرزه شدید در سواحل شمال ژاپن، امواج سونامی وارد این مناطق شد. بر این اساس هم‌اکنون بسیاری از مناطق و تأسیسات ساحلی در شمال ژاپن تخریب شده و خودروهای سبک و سنگین بسیاری سوار بر امواج سونامی شناور شدند. اعلام زود هنگام هشدار سونامی در ژاپن باعث شد مردم مناطق ساحلی سریعاً این مناطق را تخلیه کنند. خبرگزاری ها از توکیو گزارش می دهند. شدت زلزله به حدی بود که ساختمان های توکیو را به مدت 2 دقیقه لرزاند و مردم پایتخت را سراسیمه به خیابان ها کشاند. امواج سونامی به سواحل ژاپن رسید. این اتفاق پس از زلزله 8.9 ریشتری در بستر اقیانوس رخ داد. برخی گزارش ها از اعلام شرایطی بحرانی در توکیو حکایت می‌کنند. بله، خبری که شنیدید مربوط بود به روز جمعه 20 اسفند ماه 1389 و 11 مارس 2011. زمین لرزه‌ای به بزرگی 8.9 در مقیاس ریشتر در نزدیکی سواحل شمال شرقی ژاپن در اقیانوس آرام به وقوع پیوست. و ساعتی بعد رسانه‌های ژاپنی گزارش‌هایی را از وقوع سونامی در منطقه منتشر کردند. زمان وقوع زمین لرزه ساعت 2:46 بعد از ظهر به وقت محلی بوده و کانون این زمین لرزه نقطه‌ای واقع در حدود 400 کیلومتری شمال شرق توکیو و در عمق حدود 10 کیلومتری بستر اقیانوس گزارش شده. زمین لرزه روز جمعه یکی از بزرگترین زمین لرزه های سالهای اخیر در منطقه بود و این زلزله هزاران کشته بر جای گذاشت. به گزارش رترونا، رسانه صنعت مقاومسازی کشور، در مورخ 8 دی ماه 1390 شبکه بین‌المللی الجزیره 10 حادثه خبری دنیا در سال 2011 را به تصویر کشیده است. بیشک آیندگان در نگارش تاریخ و سالها سال 2011 را سالی منحصر به فرد و بی دلیل معرفی می کنند. حوادث و اتفاقاتی در این یک سال به وقوع پیوست که زندگی تمام مردم سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داد. از این 10 حادثه مهم بگذاریم. زلزله و سونامی ژاپن به ظاهر رتبه دوم خبری سال 2011 را به خود اختصاص داده است که می‌خواهیم گذری کوتاه بر این سانحه داشته باشیم تا با در نظر گرفتن روزهای تلخ زلزله بم در سال 1382 و گزارشاتی که در ایام یادبود این زلزله ارائه شد بیشتر بتوانیم به اهداف رسانه‌ای خود که همان ترویج و فرهنگ سازی مقاوم سازی میباشد را به عرصه ظهور برسانیم. و اما زلزله ژاپن و تصویری که از مردم آن در ذهن‌ها نقش بسته، مردمانی چشم بادامی که نظم و انضباط حرف نخست تمام کارهای آنها را میزند و ناگهان برخلاف انتظارها و با تمامی فناوری‌های زمین شناختی و مهندسی زلزله که ژاپن در دنیا حرف اول و آخر را در آن میزند، زلزله ای ویرانگر زندگی عادی این مردم را مختل کرد و انگار تمامی دانش ها و تحقیقات ژاپنی ها را در این رابطه به سکوت وامی دارد. این زلزله جان بیش از 20,000 نفر را به ویژه در ایالت فوکوشیما گرفت. اما در کنار تمام این تلخی ها، ژاپنی ها باز هم همان تصویر را در ذهن های ما نقش بستند. در زمان دریافت کمک‌های بین‌المللی و در حوادث پس از زلزله، نظم باز هم حرف نخست مردمان سرزمین آفتاب را می‌زد. در این حادثه دو موضوع مورد توجه ماست و شاید از سال 2011 همین نکته‌ها برای ما به عنوان تجاربی مفید مؤثر واقع شود. یکی آن که ما باید برای شهرهای خود که بر بستر لرزخیز فلات ایران آراسته شدند تدبیری بیاندیشیم و با برنامه ریزی منسجم و فوری نسبت به آنچه که قرار است اتفاق بیفتد، چه زود و چه دیر، آمادگی کامل بیابیم. اگرچه منظور ما بیشتر پیشگیری است تا مقابله و پاسخگویی به سانحه و در این موضوع ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن صنعت مقاوم سازی به عنوان تنها راه حل ممکن برای ایمن سازی در برابر سوانح گوناگون بتوانیم تا حد ممکن از خسارات بکاهیم. در نظر داشته باشید که ژاپن با تمامی تجربه های فراوانی که در این قرنها با زلزله های مخرب خود داشته است، همچنان در تیررس بحران قرار دارد و به راستی زلزله خبر نمی کند. We'll be right back. خب اما برای اینکه شما رو بیشتر با چند و چون این زلزله و درس‌های گرفته شده از اون مطلع کنیم، تصمیم گرفتیم تا از فرصت به وجود اومده ناشی از سفر کوتاهی که پروفسور شیرو تاکادا، زلزله‌شناس معروف و استاد دانشگاه کوبه ژاپن، در هفته گذشته به ایران داشتند استفاده کنیم و مصاحبه‌ای با ایشون با موضوع زلزله ژاپن و درس‌ها و تجربیات اون برای شنوندگان محترم رادیو 808 پخش کنیم که در ادامه این مصاحبه رو با هم خواهیم شنید.
پروفسور شیرو تاکادا، زلزله‌شناس برجسته ژاپنی و رئیس اسبق دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کوبه ژاپن میباشند که به دعوت شورای شهر تهران و چند کنفرانس مهم کشوری برای بیان تجربیات و درس‌های گرفته شده توسط مردم ژاپن از زلزله سال گذشته توهوکو ژاپن چند روزی به ایران سفر کردند. قبل از هر چیزی تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید و به جهت حضورتان در ایران خیر مقدم میگوییم.
متشکرم. این برای من هم افتخاری محسوب میشه که بتونم در ایران حضور داشته باشم.
چند روزی از سالگرد زلزله کوبه ژاپن میگذرد، زلزله که تا تاریخ 11 مارس 2011 مهمترین زلزله تاریخ ژاپن محسوب میشد. اما سال گذشته مردم توهوکو ژاپن زلزله به مراتب تلختر از زلزله 16 سال گذشته کوبه را تجربه کردند. تفاوت های این دو زلزله از لحاظ زمین شناختی چه مواردی بوده؟
شدت زمین لرزه کوبه 7.2 ریشتر بوده، در حالی که زلزله توهوکو تقریبا 9 ریشتر قدرت داشت و سطح ترک خوردگی و شکست در این دو زلزله با یکدیگر تفاوت زیادی داشتند. در زلزله توهوکو کل سطح تحریک زلزله حدود 2000 کیلومتر در 60000 کیلومتر بود، اما در زلزله کوبه حدود 20 کیلومتر در 1000 کیلومتر بود. بنابراین از این نظر این دو زلزله تفاوت زیادی با هم دیگه دارن.
ایران و ژاپن هر دو روی گسل‌های فعال زلزله قرار دارند که البته سهم ژاپن بیشتر از ایرانه و این باعث شده که همواره این دو کشور در معرض یکی از فاجعه بارترین رویدادهای طبیعی باشند که هر چند سال یک بار با آن مواجه هستند. دولت ژاپن برای روبرویی با این گونه رویدادها چه تمهیداتی پیش بینی کرده است و آیا به نظر شما در زلزله اخیر ژاپن موفق بوده؟
بعد از زلزله کوبه و قبل از زلزله توهوکو، دولت مرکزی ژاپن خیلی خودشان را آگاهانه برای فاجعه‌ای مشابه آماده کرده بودند، اما در زمان زلزله توهوکو سونامی بزرگی شکل گرفت که همراه با حمله به تأسیسات انرژی هسته‌ای ژاپن که قابل پیش بینی هم نبود، به خصوص اینکه زلزله کوبه در یک منطقه شهرنشین و پیشرفته رخ داد. اما سطح زیادی از زلزله توهوکو مناطق روستایی و غیر شهری رو در بر گرفته بود که این خب بر وسعت آسیب‌ها افزود.
سوال رایجی که البته در بین قشر عام مطرح هست این است که اصولا چرا نمیتوان وقوع زلزله را پیش بینی کرد، یا اینکه چگونه میشود که یک پیشگویی میتواند زلزله را از قبل از روی علایم حد بزند اما علم به طور دقیق نمیتواند تاریخ دقیق وقوع زلزله را اعلام کند؟
ما در زلزله توهوکو زلزله به مراتب بزرگ همراه با سونامی تجربه کردیم که انتظار اون نمیرفت شاهب سونامی به ارتفاع 8 متر و همچنین بحران راکتورهای هسته‌ای باشیم. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که کاری میتونیم بکنیم که در برابر بلایای طبیعی کاملا امن باشیم، اما میتونیم از قبل خودمون رو برای مدیریت بحران قبل و بعد از زلزله آماده کنیم. بشر هیچ وقت نمیتونه به مبارزه با بلایای طبیعی بره و نمیتونیم این ادعا رو داشته باشیم که روزی بشر به بلایای طبیعی غلبه میکنه.
آیا فکر میکنید روزی بشود که علم بتواند تاریخ دقیق وقوع زلزله را پیش بینی کنه؟
من فکر میکنم پیش بینی دقیق این که زمین لرزه چه زمانی کجا و با چه شدتی رو خواهد داد خیلی پیچیده و مشکله و من عقیده دارم که پیش بینی دقیق زمین لرزه غیر ممکنه و استراتژی ها برای پیش بینی زلزله ها در هر بار تغییر میکنه. در حال حاضر در ژاپن با کمک سیستم اعلام خطر آنی زلزله RU warning system به محض رخداد هر نوع زمین لرزه سیستم اعلام خطر هشدار میده و محل و شدت زمین لرزه رو پیش بینی میکنه، که این موضوع در سونامی توهوکو باعث شد تا چند دقیقه زودتر از آنکه سونامی به ساحل توهوکو برسه مردم زیادی بتونن با سرعت اونجا رو ترک کنن. اما اینکه بتوان قبل از زمان وقوع زلزله اون رو اعلام کرد در حال حاضر به نظر من غیر ممکن میباشد.
جناب پروفسور، شما در دانشگاه کوبه و به طور کلی در ژاپن از چه شیوه‌هایی برای کاهش خطرات تلفات جانی در هنگام زلزله استفاده کردید؟ تکنولوژی‌هایی چون میز زلزله در عمل تا چه اندازه مثمر ثمر بوده؟
پس از زلزله کوبه، دولت مرکزی و دولت محلی با هم در تشکیل سازمانی بین المللی همکاری کردند که منجر به وجود آوردن سیستم اعلام خطر آنی زلزله RU Warning System و RU Tsunami System و پیدایش تکنولوژی میز زلزله و همچنین توجه ویژه‌ای به زیرسازه‌ها و طرح لرزه‌ای آنها در نواحی گسل‌های فعال شد. اما با همه اینها، هدف از ابتدا این نبود که از بروز خسارت در زلزله جلوگیری کنیم، بلکه هدف این بود که تا حد امکان بتونیم خسارات ناشی از زلزله رو کاهش بدیم.
شما در چند روز اخیر سخنرانی‌هایی در نهادهای مختلف ایرانی با موضوع مدیریت بحران در هنگام زلزله و در دیدارهایی هم به طور جداگانه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز شورای شهر تهران هم به این موضوع تاکید کردید. این موضوع را در ایران در چه سطحی می‌بینید؟
اینجا
دو مسئله وجود داره: مدیریت بحران و مدیریت هزینه. مدیریت بحران قبل از وقوع خطر برای بالا بردن انتظارات از مخاطراتی که به وجود خواهد اومد و مدیریت هزینه بعد از رویداد زلزله معنی پیدا میکنه. در هر شهر و دولتی مدیریت بحران بسیار بسیار مهمه که لازمه خودمون رو برای اون آماده کنیم، که شامل بحث آموزشی عمومی و فرهنگ سازی است که قبل از زلزله برای آن باید آماده بود، که اگر روزی شاهد یک زلزله بزرگ پیش بینی نشده بودیم چه مدیریتی داشته باشیم.
و در آخر، به نظر شما اگر خدای نکره یکی از شهرهای بزرگ ایران شاهد یکی از این زلزله‌های متداول در ژاپن باشه، به خصوص در شهرهای بزرگ و زلزله خیزی چون تهران و تبریز، چه تبعاتی به بار خواهد آورد؟
در ایران امکان وقوع زلزله در شهرهایی چون تهران، مشهد و تبریز بسیار زیاد است و سطح تخریب و فجایع بسیار زیادی به بار خواهد آورد، که در درجه اول بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی سازمان‌های حیاتی مثل مدارس، بیمارستان‌ها و سازمان‌های دولتی از حساسیت بالایی برخوردار است. کاری که در کشورهایی چون ژاپن، آمریکا و چین با تدوین آیین‌نامه‌های روی آن کار می‌شود. بهتر است از تکنولوژی‌هایی مثل جداسازهای لرزه‌ای که در ژاپن و همچنین در آمریکا استفاده می‌شود برای کاهش میزان تخریب و فجایع استفاده شود، که اقتصادی هم خواهند بود.
با تشکر فراوان از شما جناب پروفسور بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید.
منم از شما تشکر می‌کنم. امیدوارم که موفق باشید.
رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسین عمران
به ساده ترین شکل ممکن می باشد.
شما می توانید اخبار آنلاین را جمعه هر هفته ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید
یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود فرمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ما ساز808.com مراجعه کنید
و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون بی‌نصیب نگذارید. برای این کار کافیست به ساز 808@gmail.com ایمیل بزنید.